بمباران کاروان کمک‌های انسان دوستانه در مرز ترکیه و سوریه، محل سرنگونی جت روسی توسط آنکارا. پنتاگون بررسی می‌کند. در سفر به آفریقا، دعوت پاپ از کنیا برای تلاش در راه صلح.
During the turkey party.
و به رسم هر سال بخشایش یک بوقلمون توسط رئیس جمهوری آمریکا در روز شکرگزاری. ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه به وقت واشنگتن، 6:00 تهران هست. بیننده اخبار شامگاهی هستید. سلام، الناز کینی هستم با تازه ترین تحولات در منطقه آغاز میکنم. پنتاگون میگوید که گزارش‌های دایر بر حمله هوایی روسیه به کاروان کمک‌های انسان دوستانه در سوریه را بررسی میکند. در همین حال مسکو مقررات ویژه‌ای را برای محدود کردن واردات مواد غذایی از ترکیه به اجرا گذاشته است. گزارشی در این باره.
بنا به گزارش‌های محلی، در حمله هوایی به کاروان کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی منطقه باب السلام در مرز سوریه با ترکیه، دست کم 3 تن کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هواپیماهایی که این کاروان را بمباران کردند روسی بودند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت پنتاگون در حال بررسی این گزارش است. بمباران کاروان کمک‌های انسان دوستانه در نزدیکی شهر عزاز در مرز سوریه با ترکیه، محلی که روز گذشته هواپیماهای سوخوی روسیه توسط ترکیه سرنگون شد، صورت گرفته است. روسیه در واکنش به اقدام ترکیه تصمیم گرفت واردات مواد غذایی از ترکیه را مشمول محدودیت‌های ویژه‌ای کند. با این حال سخنگوی کرملین تاکید کرد این محدودیت‌ها به معنی تحریم واردات غذا از ترکیه نخواهد بود و تنها محدودیت‌های جدیدی به اجرا گذاشته می‌شود. وزیر کشاورزی روسیه گفت این محدودیت‌ها به علت نقض مکرر مقررات ایمنی هواپیماهای روسی توسط ترکیه به اجرا گذاشته می‌شوند. کرملین روز پنجشنبه گفت هنوز در انتظار پوزش‌خواهی از سوی ترکیه است. از سوی دیگر رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است آنکارا به دنبال تشدید تنش بین دو کشور نیست و اقدام کشورش صرفاً در چارچوب دفاع از امنیت ترکیه و حقوق برادرانش در سوریه بوده است. به گفته مقام‌های ترکیه، جنگنده‌های هوایی روسیه حریم هوایی آن کشور را نقض کرده بود و به هشدارهای متعدد برای خروج از آسمان ترکیه توجه نکرده بود. مسکو این ادعا را رد کرده است. کانستانتین موراختین، یکی از دو خلبان هواپیمای سرنگون شده که توسط ارتش سوریه از محل سقوط نجات یافت، روز چهارشنبه وارد پایگاه هوایی روسیه در لازقیه شد. او به خبرنگاران گفت حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بودند.
پرواز هواپیما قبل از سرنگونی تحت کنترل من بود و من کاملا از موقعیت پرواز مطلع بودم و مرز ترکیه را هم هنگام پرواز و هم در نقشه می دیدم. ما حریم مرزی ترکیه را نقض نکرده بودیم.
باراک اوباما روز گذشته در واکنش به سرنگونی جنگنده روسی با تاکید بر حق ترکیه برای دفاع از حریم هوایی خود از دو کشور خواست با یکدیگر گفتگو کنند تا اختلافات بیشتر نشود. گزارش صدای آمریکا.
و باز در همین رابطه تلویزیون دولتی سوریه از استقرار موشک‌های ضد هوایی S-400 در لازقیه خبر داده است. همزمان امروز هواپیماهای روسیه مواضع مخالفان ترکمن سوریه در مرز ترکیه را به شدت بمباران کردند. برای بررسی بیشتر موضوع گفتگو می‌کنیم با علی جامردی که از اربیل عراق به ما پیوسته. علی، هواپیماهای روسی چه مناطقی در مرز ترکیه را بمباران کردند و استقرار این موشک‌های S-300 یا ضد هوایی S-400 معذرت می‌خوام در لازقیه چه اهمیتی داره؟
الناس، هواپیماهای روسیه امروز به شدت مناطق مرزی لازقیه با ترکیه رو بمباران کردند. مناطقی که در واقع در چند روز گذشته به دلیل سقوط هواپیما روسی در اون منطقه تنش ایجاد شد و به ویژه کوهستان‌هایی که تحت کنترل گروه اپوزیسیون سوریه به ویژه ترکمن هاست. کوهستان‌های جبل و ترکمان، کزیلداغ، بایربوجاق، یایلانداغ و جبل اکراد که همینگی در شمال استان لازقیه و هم مرز با هاتای هست به شدت بمباران شدند. در این بمباران به گفته منابع سوریه ده‌ها تن از مخالفان بشار اسد کشته شدند و همزمان عملیات زمینی ارتش سوریه در اون منطقه انجام گرفت که طی اون بنا به گزارش هایی که به تایید دو طرف رسیده، یعنی هم اپوزیسیون هم حکومت سوریه، در واقع دو روستای مهم و استراتژیک بار دیگه به کنترل نیروهای بشار اسد در اومده، در واقع پس از 4 سال که در اختیار نیروهای اپوزیسیون بود. در مورد استقرار موشک‌های ضد هوایی S-400 تلویزیون دولتی سوریه گزارش مفصلی رو منتشر کرد که قرار هست این موشک‌ها در 2 پایگاه در لازقیه مستقر بشن. این موشک‌ها در واقع موشک‌های ضد هوایی هستند و کاربرد اونها برای هواپیما و یا موشک هست و به همین دلیل با این که مقامات روسیه تا این لحظه نگفتند که این موشک‌ها با هدف مشخص هواپیماهای ترکیه است، ولی بعد از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه و همه این استنباط رو دارن که این یک واکنش هست در مقابل ترکیه، با که مقامات رسمی روسیه در واقع تنها نسبت به واکنش اقتصادی صحبت کردن و در این زمین صحبت کردن. در هر صورت استقرار موشک S-400 میتونه که همه نه تنها هواپیماهای ترکیه بلکه همه هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا رو هم مورد تهدید قرار بده که وارد آسمان سوریه میشن.
علی، به جنگ علیه داعش بپردازیم. در عراق این مبارزه در چه حال هست؟ چگونه پیش میره؟
امروز خالد العبیدی وزیر دفاع عراق اینجا در اربیل با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. این دیدار به 2 دلیل مهم هست. نخست اینکه تنش‌هایی بین پیشمرگای کرد با نیروهای نظامی حکومت مرکزی بود، حتی درگیری‌هایی بین بسیج مردمی عراق با پیشمرگای کرد در منطقه کرکوک رخ داد که همه نگران بودن نسبت به اون که 2 نیروی اصلی در واقع که در میدان علیه داعش می‌جنگند خودشون با هم دیگه درگیر یک جنگ بشن. این مهم بود به این لحاظ که میتونه به این تنش‌ها تا حدی پایان بده، و دوم اینکه به گفته رسانه‌های اینجا و منابع نزدیک به دو طرف، هر دو قرار هست که در عملیات مشترکی که در سال 2016 در اوایل سال آینده میلادی برای آزادسازی موصل انجام بگیری همکاری کامل داشته باشن. یعنی پیشمرگاهای کرد که پس از آزادی سنجار از 3 طرف در واقع موصل رو در محاصره دارن، زمینه رو مهیا کنن برای اینکه ارتش عراق هم وارد این منطقه بشه و عملیات آزادسازی موصل شروع بشه. در هر صورت این دیدار امروز مسئله مهمی بود که میتونه در آزادسازی موصل مؤثر باشه و همزمان در رمادی نیروهای عراقی مدعی هستند که تونستن 2 روستا رو از کنترل پیکارجویان داعش در بیارن.
بسیار تشکر می‌کنم علی جامردی که از اربیل عراق با ما همراه بودیم. متشکرم. تلاش متحدان غربی برای گسترش ائتلاف بین‌المللی علیه نیروهای داعش روز پنجشنبه با درخواست دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از پارلمان آن کشور برای مشارکت جنگنده‌های بریتانیایی در عملیات هوایی ائتلاف در سوریه ادامه یافت. آقای کامرون گفت رهبران آمریکا و فرانسه نزدیکترین متحدان بریتانیا در نبرد علیه داعش در سوریه درخواست کمک کردند و نباید این فرصت را از دست داد. دیوید کامرون گفت اشتباه است که بریتانیا تامین امنیتش را به کشورهای دیگر بسپارد و تاکید کرد که هرچه دست داعش در سوریه بازتر بماند، تهدیدی که متوجه جهان می شود بزرگتر خواهد بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای ایجاد ائتلاف واحد برای مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی پیش از سفر به مسکو برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پاریس با نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد. چهارشنبه شب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیدار با همتای فرانسویش در پاریس تاکید کرد که آلمان در مبارزه با گروه حکومت اسلامی در کنار فرانسه خواهد بود. با نیلوفر پور ابراهیم مستقیم از پاریس گفتگو می‌کنیم. نیلوفر، جزئیات دیدار آقای اولاند با مرکل رو از شما بشنویم.
بله، توی این دیداری که دیشب انجام شد بعد از اینکه با آقای اولاند و خانم مرکل در میدان رپوبلیک ادای احترام کردن به قربانیان حملات پاریس، دیدار و گفتگوی انجام شده. توی این دیدار یک بار دیگه فرانسه خواسته از آلمان که تلاش‌های بیشتری برای مقابله با دولت اسلامی انجام بده و خانم مرکل هم گفته که آلمان این تلاش بیشتر برای مقابله با تروریست‌های دولت اسلامی انجام خواهد داد و اشاره کرده به اینکه با جادوی کلمات نمیشه با تروریست ها مقابله کرد و نبرد با اونها نیازمند تجهیزات نظامیه. آلمان تا حالا توی حملات هوایی ائتلاف رهبری آمریکا شرکت نکرده، اما با ارسال سلاح و همینطور آموزش مبارزان کرد در عراق سعی کرده به نوعی به این ائتلاف کمک بکنه. حالا هم گفته که نیروی بیشتری به مالی میفرسته برای اینکه سربازان فرانسوی در واقع اونجا کمتر بخوان استفاده بشن. از طرف دیگه هم گفته که صحبت کردن با فرانسوا اولاند در مورد کنترل مرزی توی اروپا، در مورد اینکه مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا باید کنترل و مراقبت بیشتری ازش بشه، چون معلوم شده امروز دادستان پاریس هم دوباره تاکید کرده که دو تا از بمبگذاران انتحاری از طریق یونان به پاریس اومده بودن.
نیلوفر، مهمترین چالش فرانسوا اولاند در این ماراتون دیپلماتیکی که آغاز کرده چه هست؟
فرانسه الان میگه که هدفش روشنه و اینکه هیچ آلترناتیوی وجود نداره و باید داعش نابود بشه. بنابراین گفتگوهای بین‌المللی که آغاز کرده بود از ابتدای این هفته فرانسوا اولاند، اول برای این بود که یه ائتلاف بزرگتری رو به وجود بیاره برای مبارزه با داعش، ولی الان این همکاری در واقع بین‌المللی برای مبارزه داعش یکم پیچیده‌تر شده، به خصوص بعد از اینکه ترکیه جنگنده روس رو مورد هدف قرار داده و حالا این تنشی که به وجود اومده بین مسکو و آنکارا به نظر میرسه کار رو سخت‌تر کرده. خبرگزاری‌های مختلف هم از افزایش حملات روسیه به شبه نظامیان مورد حمایت غرب خبر میدن. در نتیجه به نظر نمیرسه که در شرایط تازه تو این شرایط یه ائتلاف بزرگتر علیه داعش اونطوری که فرانسه میخواست شدنی باشه و ممکنه و احتمالاً طرف‌ها در نهایت تلاش خودشون رو بیشتر بکنن برای انجام اقداماتی هماهنگ. فرانسه حالا به این نتیجه رسیده که همکاریش با مسکو رو افزایش بده، همینطور تلاش میکنن که در واقع راضی بکنن ولادیمیر پوتین رو برای اینکه از رئیس جمهوری سوریه بخواد که دست از حملات با بمب‌های بشکه‌ای بر مردم سوریه دست برداره، حملات خودش رو فقط محدود به داعش بکنه. بنابراین این یکی از سخت‌ترین کارهایی که هست که باید انجام بده فرانسه، ولی همونطور که گفتم احتمالاً دیگه بحث بر سر یک ائتلاف بزرگتر نخواهد بود و فقط بر سر همکاری‌های مشترک و بیشتره.
ممنون، نیلوفر پور ابراهیم بود مستقیم از پاریس، تشکر می‌کنم. دولت فدرال آمریکا به مقام‌های ایالت‌های آمریکا هشدار داده که قدرت قانونی برای سرباز زدن از پذیرش پناهجویان سوری را ندارند. مدیر دفتر اسکان پناهجویان روز چهارشنبه در نامه‌ای به سازمان‌های اسکان پناهندگان در ایالت‌های مختلف نوشته است که آنها قانوناً نمی‌توانند از اسکان پناهجویان سوری در ایالت خود جلوگیری بکنند. هر ایالتی که از پذیرش پناهجویان سرباز بزند قانون را نقض کرده است. بیش از 20 ایالت که فرمانداران آنها اکثرا جمهوری خواه هستند گفتند که جلوی تلاش دولت فدرال برای اسکان پناهجویان سوری در ایالت‌هایشان را خواهند گرفت.
با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
در خبری از ایران، پرونده پی ام دی یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران اگر بسته نشود اجرای برجام متوقف خواهد شد. این را عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره تازه‌ترین تحولات در روند اجرای برجام عنوان کرد. آقای عراقچی گفت اگر قرار باشد یوکی آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای حکام آژانس در پرونده پی ام دی عهد شکنی کنند، جمهوری اسلامی ایران هم اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. عباس عراقچی تاکید کرد که آژانس باید بین پرونده پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند. آقای عراقچی گفت رئیس و شورای حکام آژانس و همینطور گروه 5 به علاوه 1 باید بدانند که اگر قرار باشد پرونده پی ام دی به طور کامل بسته نشود و امکان طرح دوباره آن در آینده وجود داشته باشد، اجرای توافق هسته‌ای با اشکال مواجه خواهد شد. پنتاگون میگوید گزارش‌های دایر بر حمله هوایی روسیه به کاروان کمک‌های انسان دوستانه در سوریه را بررسی می‌کند. مسکو مقررات ویژه‌ای را برای محدود کردن واردات مواد غذایی از ترکیه به اجرا گذاشت. رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک این کشور برای ایجاد ائتلافی واحد در جهت مبارزه با داعش در پاریس با نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد. و یک نامزد اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی ونزوئلا در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب گلوله به قتل رسید. و در ادامه همین برنامه کشف یک شاهکار دوران رنسانس در ایتالیا. پاپ فرانسیس در نایروبی رهبران مذهبی کاتولیک و مسلمانان را به گفتگو با محور مبارزه با افراط‌گرایی و علیه ارتکاب خشونت به نام خدا دعوت کرد. رهبر کاتولیکای جهان که در سفارت واتیکان در پایتخت کنیا سخنرانی می‌کرد، با اشاره به حمله‌های تروریستی گروه الشباب در آن کشور، گفتگوهای مذاهب علیه افراط‌گرایی را نه تشریفات که یک ضرورت خواند. پاپ فرانسیس قرار است در ادامه دیدارش از کنیا روز جمعه با فقرا و جوانان در نایروبی دیدار کند. یک نامزد اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی ونزوئلا در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب گلوله به قتل رسید. بنا به گزارش‌ها، لوئیز مانوئل دیاز از رهبران محلی حزب اقدام دموکراتیک روز چهارشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی هنگامی که در کنار همسر لئوپولدو لوپز رهبر زندانی اپوزیسیون ونزوئلا ایستاده بود، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. به لیلیان تینتوری در این حادثه آسیبی نرسید. خانم تینتوری در یک پیام توییتری حزب حاکم به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را مسئول مرگ لوئیز مانوئل دیاز دانست و اون را یک اقدام تروریستی و خشونت بار خواند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا قرار هست که در ششم ماه دسامبر یعنی 15 آذر ماه برگزار بشود. متوسط درجه هوا در سال 2015 در سطح جهانی رکورد شکست. به گفته رئیس سازمان جهانی هواشناسی، اثرات تغییرات آب و هوایی سبب شده که متوسط درجه حرارت 1 درجه سانتیگراد در مقایسه با دوره ماقبل سنتی بالاتر برود. میشا جراد، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، در این ارتباط این گونه گفت:
این یک نگرانی بزرگ است. هر مقدار گاز کربنی که تولید می شود تا مدت‌های مدید در جو می ماند، ده‌ها و حتی صدها سال. بنابراین زمان به نفع ما کار نمی کند.
رئیس سازمان جهانی هواشناسی میگوید که افزایش درجه حرارت نتیجه گرم شدن کره زمین و اثرات پدیده اقیانوسی النینو است. این گزارش در حالی منتشر می شود که قرار است پاریس در روزهای آینده میزبان نشست رهبران جهان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل باشد. انتظار اصلی از کنفرانس 2 هفته‌ای تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، اما که به زودی در پاریس آغاز می شود، این است که کشورهای شرکت کننده تا سال 2015 به اهداف خود برای حل این مشکل جهانی برسند. در این صورت سطح گاز کربونیک به سطحی پایین تر از آنچه که امروز هست می رسد. اما اگر توافقی هم در این مورد به دست بیاید، راه های اجرای کردن این توافق چه خواهد بود؟ به ترجمه یه گزارش جین بوجودایسکی، خبرنگار صدای آمریکا، توجه بفرمایید.
در مبارزه با اثرات مخرب گرم شدن روزافزون کره زمین، امیدهایی وجود دارد. دان بیر، عضو کمیته مشترک اقتصادی و منابع طبیعی کنگره ایالات متحده، در این مورد میگوید:
ایالات متحده در 7 سال گذشته بیش از هر کشور دیگری برای کاهش انتشار گاز کربن در فضای زمین تلاش کرده است. بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز به سختی روی این موضوع کار می‌کنند. من به مذاکرات پاریس در این مورد بسیار خوشبین هستم. حتی کشورهای بزرگی که بیشترین آلودگی اتمی را دارند مانند چین و هند با برنامه به این کنفرانس خواهند آمد.
با این حال، یکی از سخت‌ترین مسائل تأمین مالی کشورهای در حال توسعه برای کمک به توسعه منابع انرژی پایدارشان است. پروفسور مونا سرفتی از دانشگاه جورج میسن یک راه حل ممکن نشان می‌دهد.
افزایش صفحات سلولی خورشیدی در بیش از یک دهه گذشته فوق‌العاده بوده است و به مراتب سریع‌تر از آنچه بوده که کسی تصورش را بکند. در حال حاضر تولید انرژی خورشیدی از تولید انواع دیگر انرژی در بعضی از نقاط کم هزینه تر شده است. بنابراین آنچه که ما نیاز داریم گسترش تولید انرژی خورشیدی ارزان قیمت است، به طوری که در بسیاری از مناطق که قادر به دریافت انرژی خورشیدی یا بادی هستند، این انرژی‌های قابل تجدید در دسترس باشد.
اما آلیا هاج از شورای دفاع از منابع طبیعی میگوید هیچ راه حل سریعی برای این مشکل وجود ندارد.
کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی هستند. آنها نیازمند کمک جهان صنعتی هستند که مسئول بسیاری از آلودگی هایی است که باعث گرمایش زمین شده است. البته این با آن معنا نیست که خود کشورهای در حال توسعه لازم نیست شروع به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خود کنند. ما نیاز به پیدا کردن یک راه حل برای بسیج منابع مالی به اندازه کافی داریم تا مطمئن شویم که آنها قادر به مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی هستند.
با این حال شانس رسیدن به یک توافق جامع در کنفرانس پاریس همچنان نامشخص است. بابک راد، صدای آمریکا.
خب، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به رسم هر سال یک بوقلمون را مورد بخشایش قرار داد. در مراسم سنتی روز چهارشنبه در کاخ سفید آقای اوباما در حضور دخترانش ساشا و مالیا ابی بوقلمون خوششانس را بخشود و به این ترتیب سرنوشت ابی از سرنوشت صدها هزار بوقلمونی که در روز شکرگزاری در آمریکا سر از سفره‌های آمریکاییان در می‌آورند جدا شد. ابی اکنون باقی عمرش را در مزرعه بزرگی که بوقلمون‌های بخشوده شده کاخ سفید در آنجا نگهداری می‌شوند خواهد گذراند. آقای اوباما در مراسم روز گذشته به شوخی گفت یک بوقلمون دیگر هم که توانسته از حضور در سفره‌های روز شکرگزاری بگریزد به دلایل امنیتی در یک مکان محرمانه نگهداری می شود. اما فصل خرید کریسمس، یعنی بزرگترین فصل خرید در آمریکا، از روز جمعه ششم آذر ماه، یعنی یک روز بعد از روز شکرگزاری آغاز می شود که به جمعه سیاه شهرت داشته و همواره دارد. در سرسر آمریکا فروشندگان سخت سرگرم آخرین مرحله تزیین فروشگاه های خود هستند تا به موقع خود را برای مهمترین فصل خرید سال آماده بکنند. میل آرسیگا خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که توجه شما را به ترجمه فارسی اون جلب کند.
فصل خرید کریسمس برای فروشگاه ها سودآورترین زمان سال محسوب می شود، چون 20 تا 30 درصد درآمد سالانه خود را در این ایام کسب می کنند. کاتی گرانیس آلن از فدراسیون ملی خرده فروشان پیش بینی می کند که امسال در تعطیلات آخر هفته بعد از روز شکرگزاری بیش از 150 میلیون نفر از شهروندان آمریکا برای خرید کریسمس به فروشگاه ها مراجعه می کنند. کاتی می گوید برای فروشندگان فصل خرید مانند مسابقه فینال فوتباله، چون آنها هر سال در این ایام خود را برای رقابت سختی آماده می کنند. برخی دیگر از خریداران تلاش می کنند در فصل خرید کریسمس از شلوغی در مراکز خرید اجتناب کنند. فدراسیون ملی خرده فروشان می گوید اکنون از هر 5 آمریکایی یک نفر از تلفن‌های هوشمند و تابلت استفاده می‌کند که در 4 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بنابراین فدراسیون پیش بینی می‌کند که در فصل خرید کریسمس امسال بیش از نیمی از خریدها خریدهای اینترنتی باشد.
اگرچه میزان خرید مهمه، ولی امسال جالبترین بخش را میزان خرید تشکیل نمیده، بلکه نحوه خریده. امسال ما شاهد خواهیم بود که خریدهای اینترنتی لطمه عمده‌ای به میزان فروش در مراکز خرید سنتی وارد کنند.
گاس فاچر از خدمات مالی PNC میگوید خبر خوب این است که بر تعداد مشاغل و میزان دستمزدها افزوده شده. به علاوه به خاطر ارزان بودن بنزین و کاهش هزینه سوخت منازل، قدرت خرید مردم نیز بیشتر شده که در مجموع آنها قادر خواهند بود پول بیشتری خرج کنند. بر اساس برآورد فدراسیون ملی خرده فروشان، مصرف کنندگان آمریکایی در فصل خرید کریسمس امسال به طور متوسط 805 دلار و در مجموع 630 میلیارد دلار صرف خرید هدایای کریسمس و سال نو میلادی خواهند کرد که نسبت به سال گذشته نزدیک به 4% افزایش نشان می‌دهد. مهران پایور، صدای آمریکا.
جامعه علمی اسپانیا با استفاده از فناوری پهپاد تلاش می‌کند بزهای کوهی خود را که نسلشان در اثر ابتلا به یک نوع بیماری پوستی و همه‌گیر در معرض نابودی کامل است نجات دهد. گزارشی از نیما صداقت.
رشته کوههای سیرا دلاس نیوس در جنوب اسپانیا زیستگاه بزهای وحشی ایبریست که به بزهای کوههای اسپانیایی هم شهرت دارند. جانورانی آرام و سرخجو که جمعیتشان در اثر ابتلا به بیماری رایج و علاج پذیر جرب به شدت رو به کاهش است، چون به خاطر ارتفاعات سر به فلک کشیده منطقه پای انسان به ندرت به آنجا میرسد تا معالجه شوند. اما با پیوستن پهپاد به عرصه فناوری‌های در خدمت بشر، دانشمندان و انجمن علمی دامپزشکان اسپانیا کار پیدا کردن و معالجه این بوسا را به عهده پهپاد گذاشتند.
همیشه بهتر از پهپاد استفاده کرد چون اطلاعاتش دقیق تره. از یک نقطه دیگه در زمین میشه اونها را به منطقه فرستاد که قابل عبور نیستن، به خصوص در مناطق کوهستانی، بوته‌زارها و جنگل‌های انبوه. وقتی اونا رو با تیر کمان میزنیم معمولا شروع به دویدن میکنن و 10 دقیقه طول میکشه که به زمین بیفتن. در اون صورت با پهپاد میشه رد اونا رو گرفت و پیداشون کرد، چون با پهپاد از بالا میشه شعاع وسیع تری رو دید.
بیماری پوستی جرب به خاطر خارش مداوم علاوه بر ایجاد ناراحتی و مزاحمت در بدن بیمار، ممکن است حیوانات ماده را از امکان باروری محروم کند و هم در صورت ادامه ممکن است به مرگ منجر شود. ریکاردو سالز مدیر پارک ملی آلهاما میگوید دانشگاه از طریق این پروژه مشترک توانسته با نمونه برداری و آزمایش خون اطلاعات مفیدی در مورد این بیماری به دست آورد. بوسا با تیرهای آغشته به داروی خواب‌آور بیهوش می‌شوند، جای آنها شناسایی و روی پوست بوسهای بیمار طوری که به راحتی قابل دیدن باشد علامت‌گذاری می‌شود. آثار بیماری معمولاً به صورت یک لکه سفید روی پشت آنها وجود دارد. نمونه خون آنها برای آزمایش به دانشگاه فرستاده می‌شود و روند معالجه آغاز می‌شود. دامپزشکان به وسیله پهپاد به خوبی می توانند روند بهبودی آنها را زیر نظر بگیرند.
یکی دیگه از فواید استفاده از پهپاد اینه که اونا رو می گیریم، مداواشون می کنیم و برشون می گردونیم به زیستگاه طبیعیشون. گاهی به خاطر داروهای بیهوشی ممکنه راهشون رو گم کنن. اون وقت با پهپاد خیلی راحت میشه پیداشون کرد.
گاهی دانشمندان با استفاده از دو پهپاد به طور همزمان می توانند بوس‌های کوهی را به طرف محلی رم دهند که می خواهند آنها را در آنجا نگهداری کنند. مثلا در جاهایی که غذاهای آغشته به دارو وجود دارد بدون آنکه به حیوانات دیگر آسیب برسد. نیما صداقت، صدای آمریکا.
این را هم بشنوید که هنگام یک پروژه بازسازی در ایتالیا یک شاهکار دوران رنسانس کشف شد. یک جفت در ایتالیایی 600 ساله حالا به شکل اولیه و زیبایی و شکوه شش قرن پیش خود بازگشته و برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده. این در لقب درهای شمال را دارد و در سال 1424 توسط هنرمند فلورنسی لورنزو گیبرتی خلق شده. عملیات بازسازی درهای شمال توسط 9 کارشناس و با استفاده از چاقوهای جراحی، سوزن، ضربین‌های دندانپزشکی، لیزر و مواد شیمیایی انجام شد. 9 نفر به مدت 2 سال روی این پروژه کار کردند و پاییز امسال سرانجام این شاهکار برای نمایش در موزه آثار کلیسایی در فلورانس آماده شد. مورخان این در را بهترین کار گیبرتی می‌دانند. مجسمه ساز و معمار ایتالیایی بیشتر از 20 سال روی این در برنز کار کرد که 28 قاب دارد که بر روی اکثر آنها صحنه‌هایی از الهیات مسیح با طلا حکاری شده. این در برنز 5 در 3 متری 9 تن وزن دارد. و این بود خبرها تا این ساعت.
این صدای آمریکاست.